سوزنی به بازوی وینستون فرو رفت. تقریباً بیدرنگ گرمای شفابخش آرامش دهنده‌ای تمام بدنش را فرا گرفت. درد تا حدودی از یادش رفت. چشمهایش را باز کرد و اوبراین را با حالتی حاکی از سپاس نگاه کرد. با دیدن آن چهره جدی با چینهای فراوان که به شدت زشت و در این حال باهوش بود قلبش تکان خورد. اگر می توانست حرکت کند دستش را دراز می کرد و روی بازوی اوبراین می گذاشت. هیچگاه اوبراین را با علاقه ای عمیق‌تر از حالا دوست نداشت و موضوع ربطی به این واقعیت نداشت که اوبراین درد را متوقف کرده بود. دوباره احساس قبلیش که به اون گفت در اصل فرقی نمی کند اوبراین دوست باشد یا دشمن بازگشته بود. اوبراین کسی بود که می شد با او حرف زد. به احتمال زیاد انسان بیشتر دلش می خواهد درکش کنند تا اینکه دوستش داشته باشند. اوبراین او را تا سرحد جنون شکنجه داده بود و مسلم بود که در یک لحظه می توانست او را بکشد، ولی فرقی نمی کرد. می شد گفت این احساس از دوستی هم عمیق‌تر بود. آنها رابطه نزدیکی با یکدیگر داشتند. اینجا یا آنجا اهمیتی نداشت. گرچه شاید هیچ وقت حرف‌های اصلی را بر زبان نمی‌آوردند، ولی به هر حال جایی برای ملاقات و گفتگو با یکدیگر داشتند. اوبراین از بالا به صورت او نگاه می‌کرد و گویی همان افکار در ذهن او نیز دور می‌زد. هنگام حرف زدن لحنی راحت و محاوره‌ای داشت.
وینستون، میدونی الان کجایی؟
نمیدونم. حدس میزنم توی وزارت عشق باشم.
میدونی چند وقته که اینجایی؟
نمیدونم. چند روز، چند هفته، چند ماه. فکر میکنم چند ماه.
فکر میکنی ما مردم رو چرا به اینجا میاریم؟
برای اینکه مجبور به اعترافشون کنین.
نه، دلیلش این نیست. بیشتر فکر کن.
برای اینکه اونا رو تنبیه کنین.
نه، منظور ما فقط این نیست که از شما اعتراف بگیریم یا شما رو مجازات کنیم. میخوای دلیل واقعی آوردنت به اینجا رو برات بگیم؟ دلیلش معالجه توه. برای اینکه تو رو سر عقل بیاریم. هر کسی رو که ما میاریم اینجا تا وقتی معالجه نشده باشه رها نمی کنیم. میفهمی وینستون؟ ما به جرایم احمقانهی که تو مرتکب شدیم علاقه نداریم. حزب به کارهایی که به شکل علنی انجام میشه علاقه نداره. فقط افکار برای ما مهمن. ما به نابودی دشمنان خودمون اکتفا نمی کنیم. ما اونا رو عوض می کنیم. می فهمی منظورم چیه وینستون؟
او بالای سر وینستون خم شده بود. سرش رو آنقدر نزدیک آورده بود که صورتش بیش از حد بزرگ و فوق‌العاده زشت شده بود. به علاوه هیجان و شور و حرارتی جنون‌آمیز چهرهش را فرا گرفته بود. قلب وینستون دوباره منقبض شد. اگر می توانست بیشتر در تخت فرو می رفت و خودش را جمع می کرد. مطمئن بود کم مانده که اوبراین اهرم دستگاه را تا آخر بچرخاند، اما در این موقع اوبراین خودش را عقب کشید. یکی دو قدم بالا و پایین رفت. سپس با آرامش بیشتر ادامه داد.
اولین چیزی که باید بفهمی اینه که اینجا مرگی وجود نداره. راجع به شکنجه و آزارهای مذهبی در گذشته بیشک چیزهای خوندی. در قرون وسطا دادگاه تفتیش عقاید وجود داشت، اما شکست سختی خورد. با هدف ریشه‌کن کردن نوآوری آغاز شد و با تثبیت اون به پایان رسید. چون به جای هر یک از بدعت‌گزارانی که در پای چوبه مرگ سوزانده شدن، هزاران نفر دیگه سر برداشتن. چرا اینطور شد؟ چون دادگاه تفتیش عقاید دشمنانش رو در ملأ عام و قبل از اون که توبه کنن میکشت. در واقع اونا رو به خاطر اینکه توبه نکرده بودن میکشت. اونا میمردن چون نمیخواستن اعتقادات حقیقی خودشونو زیر پا بذارن. به طور طبیعی هرچه افتخار بود نصیب قربانی ها می شد و برای مأموران تفتیش عقاید فقط شرمساری باقی می موند. بعدها در قرن بیستم حکومت های استبدادی به وجود اومدن. آلمان های نازی و کمونیست های روسی. روس ها خیلی وحشیانه تر از دادگاه های تفتیش عقاید با بدعت گذاری مبارزه می کردن و فکر می کردن از اشتباهات گذشته درس گرفتن. اونا می دونستن که هر طور شده نباید اجازه بدن کسی کشته بشه. قبل از اینکه قربانی ها رو به دادگاه عمومی بیارن با دقت و به طور سنجیده شخصیت و منزلت اونا رو از بین می بردن. با شکنجه و زندان انفرادی روحیه اونا رو تضعیف می کردن تا اینکه تبدیل به آدم هایی می شدن که حاضر بودن به هر چیزی که از اونا می خواستن اعتراف کنن، به خودشون ناسزا بگن، همدیگر رو متهم کنن و پشت سر هم پناه بگیرن و ترحم گدایی کنن. حالا فقط بعد از چند سال همه اون چیزها دوباره داره اتفاق می افته. مردان کشته شده شهید محسوب میشن و حقارت اونا فراموش میشه. حالا چرا اینطور شد؟ در وهله اول به این دلیل که واضح بود اعترافات به زور بیرون کشیده شده و نادرست هستند. ما چنین اشتباهی نمی کنیم. تمام اعترافاتی که اینجا صورت میگیره واقعیه. ما کاری میکنیم که اعترافات واقعی باشن. گذشته از اینا ما نمیذاریم مرده ها علیه ما قیام کنن. تو باید از این فکر دست برداری که آینده حقانیت تو رو به اثبات میرسونه. صدای تو هرگز به آینده نمیرسه. تو به طور کلی از صفحه تاریخ محو میشی. ما میتونیم تو رو تبدیل به گاز کنیم و به هوا بفرستیم. هیچ چیز از تو باقی نمیمونه. نه نامی در دفتری و نه خاطره‌ای در مغز آدم ها. تو هم در گذشته و هم در آینده نابود میشی. تو در اصل وجود نداشتی.
وینستون یک لحظه به تلخی با خود فکر کرد. پس چرا به خودشان زحمت شکنجه مرا میدهند؟ اوبراین که انگار فکر وینستون را خوانده بود، چهره بزرگ و زشتش را نزدیکتر آورد و چشمهایش را ریز کرد.
تو به این موضوع فکر میکنی که اگه ما قصد داریم شخصیت تو رو به شکلی تخریب کنیم که هیچ کدوم از گفته ها و اعمالت اهمیتی نداشته باشه، پس چرا به خودمون زحمت میدیم و اول از تو بازجویی میکنیم؟ تو به این موضوع فکر میکنی، درست میگم؟
بله.
وینستون، تو وصله ناجوری هستی، کلمه ای که باید پاک بشه. من همین الان به تو نگفتم که ما با مأموران تفتیش عقاید گذشته متفاوت هستیم؟ نه اطاعت کورکورانه و نه حتی سرسپردگی خفتبار ما رو راضی نمی کنه. تو سرانجام آزادانه و به خواست خودت تسلیم ما میشی. ما آدم بدعت گذار رو نابود نمی کنیم چون در مقابل ما مقاومت می کنه. تا وقتی مقاومت میکنه ما اونو نابود نمیکنیم، تبدیلش میکنیم، ذهن اونو تسخیر میکنیم و دوباره به اون شکل میدیم. تمام شرارت ها و توهمات رو از وجودش بیرون میکشیم. ما اونو از نظر جسمی و روحی به جبهه خودمون منتقل میکنیم، نه فقط در ظاهر بلکه با فکر و قلب و روحش. قبل از اینکه اونو بکشیم به یکی از افراد خودمون تبدیلش میکنیم. برای ما وجود یه فکر غلط هر جای این دنیا و هر اندازم که مخفی و فاقد قدرت باشه غیر قابل تحمله. ما حتی در لحظه مرگ هم به هیچ انحراف اجازه ظهور نمیدیم. در زمان قدیم بدعتگذار وقتی به پای چوبه مرگ میرفت همچنان یک بدعتگذار بود، از نوآوری خودش دفاع میکرد و از اون به وجد میومد. حتی قربانی تصفیه های روسیه وقتی که به سمت محل تیرباران شدن میرفت ممکن بود همچنان در ذهنش یک عصیانگر باقی مونده باشه، ولی ما قبل از نابود کردن افراد مغز اونا رو کامل میکنیم. فرمان حکومت های قرون وسطا برای فرمان روایی بر انسان ها با تو نباید شکل می گرفت و در حکومت‌های استبدادی زمان حاضر این فرمان با تو باید خودشو نشون میده، ولی فرمان ما میگه تو هستی. هیچ کدوم از کسانی رو که ما به اینجا میاریم هرگز در مقابل ما قرار نمیگیرن، همه کاملا تطهیر میشن، به خصوص اون سه خائن بی ارزش، جونز، آرمسن و رادرفورد، که زمانی به بیگناه بودن اونا اعتقاد داشتی، بالاخره شکستشون دادیم. من خودم در بازجویی اونا شرکت داشتم. من قدم به قدم شاهد تحلیل رفتن اونا بودم. اول ناله و زجه، بعد گریه و سرانجام نه به خاطر ترس یا درد، بلکه فقط به خاطر ندامت از پا افتادن. وقتی که کار ما با اونا تموم شد، فقط ظاهر یه انسان براشون باقی مونده بود. تنها چیزی که توی وجودشون باقی مونده بود، تأسف نسبت به اعمالشون و عشق نسبت به برادر بزرگ بود. عشقی که به برادر بزرگ نشون میدادن به راستی متأثر کننده بود. اونا التماس میکردن قبل از اینکه افکارشون دوباره دچار آلودگی بشه، اونا رو زودتر اعدام کنیم.
صدایش حالتی رویایی به خود گرفته بود. وجد و سرور، اشتیاق دیوانوار در چهرهش موج میزد. وینستون با خود اندیشید او وانمود نمی کند. آدم دروی نیست. به هر کلمه از حرفهایش معتقد است. بیشترین چیزی که موجب ناراحتیش می شد این بود که نسبت به او از فراست کمتری برخوردار بود. هیکل درشت ولی خوش ترکیب او را می نگریست که جلو و عقب می رفت و گاه گاه از میدان دیدش خارج می شد. اوبراین موجودی بود که از همه جهت از او بزرگتر بود. هر عقیده‌ای که وینستون داشت یا می‌توانست داشته باشد، اوبراین از قبل با آن آشنا شده، آن را امتحان کرده و کنار گذاشته بود. فکر او بر فکر وینستون احاطه داشت. پس در این صورت چگونه ممکن بود اوبراین دیوانه باشد؟ بیشک وینستون خودش دیوانه بود. اوبراین ایستاد و به او نگاه کرد. دوباره صدایش لحنی جدی به خودش گرفت.
وینستون، نباید تصور کنی هر قدر هم که تسلیم ماشی میتونی خودتو نجات بدی. کسی که یه بار دچار گمراهی شد دیگه جون سالم به در نمیبره. حتی اگه ما بذاریم دوران زندگی عادی خودتو سپری کنی، بازم نمیتونی از دست ما خلاص بشی. چیزی که اینجا به سرت میاد همیشگیه. باید هرچه زودتر اینو درک کنی. ما میتونیم تو رو طوری خورد کنیم که دیگه قابل جبران نباشه. چیزهایی برات اتفاق میفته که اگه هزاران سال هم زنده باشی نمیتونی اونا رو فراموش کنی، از دستشون خلاص بشی. دیگه هیچ وقت نمیتونی احساسات یه آدم معمولی رو داشته باشی. همه چیز توی درونت میمیره. دیگه هرگز نمیتونی عاشق بشی، دوست پیدا کنی، از زندگی لذت ببری، بخندی، کنجکاو بشی و شهامت نشون بدی و یا احساس کمال کنی. تو خالی میشی. ما اونقدر به تو فشار میاریم تا از همه چیز خالی بشی و بعد تو رو با خواست خودمون دوباره پر میکنیم.
او مکس کرد و به مرد سفید پوش اشاره کرد. وینستون متوجه دستگاه سنگینی شد که از پشت سرش وارد اتاق می کردند. اوبراین طوری کنار تخت نشسته بود که سرش با سر وینستون در یک امتداد بود. از بالای سر وینستون با مرد سفید پوش حرف می زد. گفت
3000.
دو بالشتک نرم و تا حدودی مرطوب به دو طرف شقیقه های وینستون چسبیدند. او بر خود لرزید. درد تازه‌ای در راه بود. اوبراین دستش را به نحو دلگرم کننده و مهربانی بر روی دست وینستون گذاشت.
این بار آسیبی نمیرسونه. به چشمهای من نگاه کن.
در این موقع انفجاری مخرب یا چیزی شبیه آن اتفاق افتاد، ولی معلوم نبود صدایم داشت یا نه. بدون شک نور کور کننده‌ای بود که درخشید. وینستون صدمه‌ای ندید، فقط ناتوان و درمانده شده بود. گرچه هنگام وقوع آن اتفاق به حالت درازکش خوابیده بود، احساس عجیبی به او میگفت از شدت ضربه به این حال افتاده است. انفجاری وحشتناک و بدون درد او را به این حالت انداخته بود. چیزی هم در درون سرش اتفاق افتاده بود. وقتی توانست دوباره چشمهایش را متمرکز کند، خودش و محیطی را که در آن بود و کسی را که به او نگاه میکرد شناخت. اما یک جایی در مغزش حفره‌ای خالی پدید آمده بود. گویی تکه‌ای از مغزش را برداشته بودند.
خیلی طول نمی کشه. به چشمای من نگاه کن. اوشنیا با کدوم کشور در جنگه؟
وینستون فکر کرد. او می دانست که منظور از اوشنیا کجاست و خودش نیز شهروند اوشنیا است. او حتی اوراسیا و یا ایستاسیا را به خاطر داشت، اما چه کسی با چه کسی در جنگ بود نمی دانست. در واقع اصلا از هیچ جنگی اطلاع نداشت.
یادم نمیاد. اوشنیا با ایستاسیا در حال جنگه. حالا یادت اومد؟
بله.
اوشنیا همیشه با ایستاسیا در جنگ بوده. از آغاز زندگی تو، از ابتدای وجود حزب، از ابتدای تاریخ، جنگ بیوقفه ادامه داشته و همیشه به همین صورت بوده. یادت میاد؟
بله.
11 سال پیش تو داستانی درباره سه مرد از خود در آوردی که به خاطر خیانت محکوم به اعدام شده بودن. تو وانمود میکردی تک روزنامه ای رو دیده بودی که میتونست بیگناهی اونا رو ثابت کنه. چنین سندی هرگز وجود نداشت. تو از خودت در آورده بودی و بعد کم کم باورت شده بود. حالا به خاطر میاری که اولین بار کی این موضوع رو از خودت در آوردی؟ یادت میاد وینستون؟
بله.
حالا من انگشتای دستم رو بالا میارم و به تو نشون میدم. تو 5 تا انگشت میبینی. یادت میاد؟
بله. ابراهیم انگشت دست چپش را بالا گرفت و شستش را پنهان کرد.
5 تا انگشت اینجاست. آیا 5 انگشت میبینی؟
بله. وینستون در یک لحظه گذرا قبل از آن که وضعیت ذهنیش تغییر کند آنها را دیده بود. او 5 انگشت را بی کم و کاست دیده بود. بعد دوباره همه چیز عادی شد و ترس، تنفر و آشفتگی گذشته بازگشت. گرچه مطمئن نبود ولی در مدتی حدود 30 ثانیه واقعیت روشنی را دید. زمانی که گفته های ابراهیم حفره خالی مغزش را پر می کرد و به حقیقت محض بدل می شد و زمانی که 2 به علاوه 2 می توانست در صورت لزوم 3 یا 5 شود، برای لحظاتی حدود 30 ثانیه احساسی از یقین را به گونه آشکار تجربه کرد. ولی این احساس پیش از آن که ابراهیم دستش را پایین بیاورد از بین رفته بود. گرچه این احساس دوباره پدید نمی آمد ولی وینستون آن را به یاد می آورد. همان گونه که آدم تجربه ای را که در گذشته دوری در زندگیش اتفاق افتاده بود و در واقع شخص دیگری است دوباره به یاد می آورد.
حالا خودت می بینی که این مسئله به هر حال امکان پذیره؟
بله. ابراهیم با رضایت از جا بلند شد. وینستون در سمت چپ بالای سرش مرد سفید پوش را دید که آمپولی را شکست و پیستون یک سرنگ را عقب کشید. ابراهیم لبخند زنان به سمت وینستون برگشت. تا حدی با همان شیوه دیرین عینکش را بر روی بینی جابجا کرد.
یادت میاد توی دفتر خاطراتت نوشته بودی فرقی نمی‌کنه که من دوست باشم یا دشمن، چون حداقل کسی بودم که تو رو درک میکردم و تو میتونستی با من حرف بزنی. حق با تو بود. من از حرف زدن با تو لذت میبرم. فکر تو برام جالبه. فکرت شباهت زیادی به فکر خود من داره، با این تفاوت که تو عقل تو از دست دادی. قبل از پایان این جلسه میتونی هر سوالی که بخوای از من بپرسی.
هر سوالی که بخوام؟
هر سوالی.
و چون متوجه نگاه وینستون که به صفحه مدرج دوخته شده بود شد اضافه کرد:
نه اونو خاموش کن، اونو خاموش کن. خب اولین سوالت چیه؟
با جولیا چیکار کردین؟
اون به تو خیانت کرد وینستون، بیدرنگ و بیقید و شرط. به ندرت دیده بودم کسی به این سرعت به ما ملحق بشه. اگه اونو ببینیم شاید نتونی بشناسیش. تمام عصیانگری ها، گمراهی ها، حماقت ها و کج‌فکری هاش همه از وجودش پاک شد. یک تبدیل تمام عیار، یک نمونه ممتاز.
شکنجش دادین؟
سوال بعدی.
برادر بزرگ وجود داره؟
آه البته که وجود داره. حزب وجود داره. برادر بزرگ تجسم وجود حزبه.
موجودیت اون مثل وجود منه؟
تو وجود نداری.
یک بار دیگر احساس درماندگی وجودش را فرا گرفت. او استدلالی را که عدم موجودیتش را ثابت می کرد می دانست و یا می توانست تصور کند، اما همه ی آنها بیهوده و فقط بازی با کلمات بودند. مگر همین عبارت تو وجود نداری متضمن یک منطق بیهوده و پوچ نبود؟ اما گفتن این حرف چه فایده‌ای داشت؟ وقتی به استدلال‌های بیچون و چرا و دیوانواری فکر می‌کرد که اوبراین توسط آن شخصیت او را تخریب می‌کرد، افکارش جمع می‌شد.
من فکر می‌کنم وجود دارم. من از هویت خودم آگاه هستم. من به دنیا اومدم و خواهم مرد. من دست و پا دارم. حجمی از فضا رو اشغال میکنم. هیچ جسم جامد دیگه ای نمیتونه در این حال جای منو پر کنه. به همین معنی آیا برادر بزرگ وجود داره؟
این مسئله فرقی نمیکنه. اون وجود داره.
آیا ممکنه برادر بزرگ بمیره؟
البته که نه. چطور ممکن اون بمیره؟ سوال بعدی.
آیا انجمن برادری وجود داره؟
این موضوعیه که هرگز نمیتونی بفهمی. اگه ما تصمیم بگیریم که پس از اتمام کارمون با تو آزادت کنیم و اگه تو تا 90 سالگی هم زندگی کنی، بازم نمیتونی بفهمی جواب این سوال مثبته یا منفی. تا وقتی زنده ای این موضوع توی فکرت حل نشده باقی میمونه.
وینستون ساکت شد. تنفسش تندتر شده بود. هنوز اولین پرسشی را که به مغزش خطور کرد نپرسیده بود. میخواست آن را مطرح کند ولی زبانش نمیچرخید. از چهره اوبراین پیدا بود که گویا سرگرم شده است. حتی به نظر میرسید عینکش تلالوی تنزالود دارد. ناگهان وینستون با خود گفت: او میداند که من میخواهم چه سوالی را مطرح کنم. و با این فکر کلمات از دهانش بیرون ریخت.
توی اتاق 101 چه چیزی هست؟
حالت چهره اوبراین هیچ تغییری نکرد. به خشکی پاسخ داد:
خودت میدونی توی اتاق 101 چی هست وینستون؟ همه میدونن توی اتاق 101 چی هست.
اوبراین با انگشت اشارهی به مرد سفید پوش کرد. معلوم بود که جلسه رو به پایان است. سوزنی بازوی وینستون را شکافت. بیدرنگ او به خواب عمیقی فرو رفت.